درس مثنوی. با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. به حضور دوستان ارجمند سلام عرض می‌کنم و جلسه 375 درس مثنوی رو آغاز می‌کنم با خواندن غزل شماره 296 از گزیده غزلیات شمس به انتخاب دکتر شفیعی کتکنی. ای شده از جفای تو جانب چرخ دود من، جور مکن که بشنود شاد شود حسود من. بیش مکن تو دود را، شاد مکن حسود را، وه که چه شاد می شود از تلف وجود من. تلخ مکن امید من ای شکر سپید من، تا ندارم ز دست تو پیرهن کبود من. دلبر و یار من تویی، رونق کار من تویی، باغ و بهار من تویی، بهر تو بود بود من. خواب شبم رو بوده ای، مونس من تو بوده ای، درد تو بم نموده ای، غیر تو نیست سود من. جان من و جهان من، زهره آسمان من، آتش تو نشان من در دل همچو عود من. جسم نبود و جان بودم، با تو بر آسمان بودم، هیچ نبود در میان گفت من و شنود من. غزل بسیار زیبا و خوش لفظ و خوش معنایی بود. در مثنوی تا بیت 2657 در طبع نیکلسون خواندیم. رسیدیم به عنوان صفت خرمی شهر اهل سبا و ناشکری ایشان. منتها ابیاتی در پایان جلسه قبل خواندیم که به اون ابیات بر می گردیم. از این بیت شروع می کنیم و تکرار می کنیم که قیمت هر کاله می دانی که چیست، قیمت خود را ندانی احمقی است. سعدها و نحسها دانسته ای، ننگری تو سعدی یا ناشسته ای. جان جمله علم ها این است این، که بدانی من کیم در یوم دین. آن اصول دین بدانستی تو، لیک بنگرن در اصل خود، گر هست نیک. این گر یعنی آیا. از اصولینت، اصول خیش به که بدانی اصل خود ای مرد مه. اینجا مولانا ما رو میخواد به یک امر مهم متوجه بکنه و اون خودشناسیه. خودشناسی این که انسان خودش رو بشناسه و این که ما خودمون رو نمیشناسیم. این یک بحث بسیار مهمه. اولا آدم چجوری ممکنه خودش رو بشناسه؟ شناخت چیزای دیگه روشنه. من اینجا نشستم، یه گلدونی جلوی منه، اون گلدون غیر منه، من شناسنده اون گلدونم، اون گلدون موضوع شناخت من واقع میشه، اون میشه ابژه به قول فرنگی ها و اهل فلسفه، میشه متعلق علم من که علم من به اون تعلق میگیره. من فاعل شناسایی، من شناسا میشم سوژه یا سابجکت. من جدا، اون جدا، اون یه تأثیری در حواس من میکنه، در فکر من میکنه، من اسمی نمیذارم شناخت. در اینجا عالم منم، معلوم یک شیء غیر منه و این کیفیتی که در ذهن من پیدا میشه که کاشف از واقعیت این شیء خارجیه، این اسمش علمه. اما وقتی میخوایم خودمون رو بشناسیم، کیو میخواد بشناسه؟ اینجا عالم کیه؟ معلوم کیه؟ عالم و معلوم یه چیزن. همون که میخواد بشناسه، همون میخواد شناخته بشه. این مثل این میمونه که یه آینه‌ای بخواد از خودش در بیاد، خودش رو جلوی خودش بگیره، تماشا بکنه، عکس آینه تو خودش بیفته. هم چیزی ممکنه؟ آینه عکس چیزای دیگر رو خوب نشون میده، برای اینکه اونا یه چیزن، آینه یه چیز، میان جلو آینه وای میستن، عکسشون تو آینه میفته. ولی میشه که آینه از جای خودش در بیاد، وایس جلوی خودش، خودش رو تو خودش تماشا بکنه؟ این خودشناسی از جنس دیگر شناسی نیست. اون شناخت دیگری، دیگر شناسی به اصطلاح اهل فلسفه علم حصولیه. یعنی عالم یه چیزه، معلوم یه چیز دیگه، این معلوم نزد عالم حاضر میشه. اما علم ما به خودمون از جنس علم ما به چیزای دیگه نیست. ما نزد خودمون حاضریم. این علم رو بهش میگن علم حضوری. یعنی در اینجا عالم و معلوم یکیه. یعنی همونی که میخواد بشناسه، همونیه که میخواد شناخته بشه. اینجا سوژه و ابژه از هم جدا نیستن، یکیان. علمم از اینا جدا نیست. یعنی اینجور نیستش که ما یه عالم داشته باشیم، یه معلوم داشته باشیم، یه علم. ما در علم حصولی اینا رو از هم جدا میکنیم. عالم جداست، معلوم جدا، علمم جداست. علم واسطه بین این معلوم و عالمه. اما در علم حضوری علم و عالم و معلوم یکیان. یعنی شما کی هستی؟ همین آگاهی هستی، همین علمی، آگاهی و خودآگاهی. این میشه علم، علم به خود. این علم به خود اتحاد علم و عالم و معلومه. یعنی حقیقت وجودی ما، اونی که ما باهاش سر و کار داریم، این همون دریای آگاهیه که ما درش غرق هستیم. همین آگاهی، آگاهی که دائم داریم، این حقیقت وجودی ماست. و علت اینی هم که ما غافلیم، نزدیک بودن این به ما و یگانه بودن این با ماست. گفت ماهیان ندید غیر از آب، با پرس پرسان زهم که آب کجاست. ماهی که از وقتی چشمشو باز کرده توی دریا هر جا رو نگاه کرده آب بوده، این هیچ وقت متوجه وجود آب نمیشه، چون غیر آب ندیده که بفهمه آبم هست. این وقت ممکنه یه روزی هم سوال کنه که آب کجاست، در حالی که از اول تا آخر اصلا غیر آب ندیده. ما هم همینطوریم، چون دائم غرقیم در این وجود خودمون و آگاهی از خودمون، توجه نداریم به این شناختی که از خودمون داریم و باید داشته باشیم. غفلت میکنیم، تمام ذهنمون میره سراغ چیزهای دیگه، در حالی که اگر همه چیو ما در دنیا بشناسیم اما خودمون رو نشناسیم، اون شناخت بقیه چیزا به کارمون نمیاد، سودی برای ما نداره. این حافظ، بارها خوندم این شعر رو برای شما، میگه پیوند عمر بسته به موییست، هوش دار غمخوار خیش باش، غم روزگار چیست. یعنی همه حواست متوجه غیر خودته، به فکر خودت هم باش، تو خودت هم یه چیزی هستی، یه حقیقتی هستی، غم خودتو بخور، خودتو بشناس. و این خودشناسی و توجه به خود از اصول دینه، از اصول اخلاقه، از اصول عرفانه، مهمترین رکن. شاید انبیا اومدن که به ما بگن که خودتون رو ارزون نفروشید، خودتون رو بشناسید، بدونید که چی هستید. انبیا برای این اومدن. و این حدیث من عرف نفسه فقط عرف ربه رو دست کم نباید گرفت. خیلی مهمه که هر که خود را شناخت، خدای خود را شناخت. میخوای خدا رو بشناسی؟ خودتو بشناس. ببین تو خودت کی هستی؟ چی هستی؟ اونایی که منکرند که در این عالم برتر از طبیعت، فوق طبیعت، فوق ماده چیز دیگری هست، کافیه به خودشون نگاه کنن، به خودشون رجوع کنن. اگر انسان خودش رو بشناسه حتما خداشناس میشه. چرا؟ برای اینکه در باطن ما، در خود خود ما، یک حقایق روشنی هست که به هیچ وجه با اون خواص و خصوصیات ماده جور در نمیاد. اولیش خود آگاهی، خود علم، خود اینکه ما آگاهیم، آگاهی داریم، شناخت داریم، علم داریم به بقیه چیزا. این چه معنا داره که من اینجا باشم، یه چیز دیگه‌ای خارج از وجود من؟ باز همون مثال گلدان رو بزنم، این گلدان در فاصله 2 متری 3 متری من، در بیرون از وجود من، ولی در نزد من حاضره. اگر ما بخوایم حساب مادی بکنیم، خب من یه مجموعه از ماده، اون گلدانم یه مجموعه از ماده، اون در یه مکان دیگری، من در یه مکان دیگری. حالا حضور این گلدان نزد من چه معنایی داره؟ یه چیزی که غیر منه چطور نزد من حاضر شده و من به اون علم پیدا کردم؟ الان شما دوستان که در این مجلس حاضرید، هر کدوم در جای خودتون نشستید، ولی من به شماها علم دارم، شما رو میبینم، میشناسم، به وجودتون آگاهی دارم. شما در عین اینکه در جای خودتون، این مستقل از من و جدای از من، نزد من حاضرید. این چه خاصیتیه؟ حضور یه چیزی نزد چیز دیگه. این مطلب ساده بدیهی، یعنی هر کی چشم کنه به دنیا، دنیا رو بشناسه، این مطلب با خواص ماده جور در نمیاد. یه خاصیت دیگه از خواص جان انسان، روح انسان و وجود انسان، آزادی اراده است، اختیاره. این انسان مختاره، اختیار داره، میتونه یک کار رو بکنه، میتونه یک کار رو نکنه. سر دوراهی واقع میشه، حیرت میکنه، تصمیم میگیره، اراده میکنه، راه خودش رو کج میکنه، بر میگرده، گاهی خوشحال میشه، گاهی پشیمون میشه. این قدرت تصمیم گیری و قدرت اراده، این اختیار داشتن به هیچ وجه با خواص ماده جور در نمیاد. ماده همیشه تابع فرمانیه که از پشت سر بهش داده میشه. اون آخرین علت تکلیف رفتار ماده رو روشن میکنه. مثل بازی دومینو، بچه ها این قطعات لگو رو میچینن دور هم، حالا بزرگا هم سرگرم میشن گاهی باش، اینا رو دور هم پشت سر هم میچینن شکلهای مختلف، بعد یه تلنگر با اون اولی میزنن، اولی میشه علت دومی، دومی علت سومی، همینطور اون میخوره به اون، میخوره به اون، میخوره به اون، همه اینا تحت تاثیر علت قبلی قرار میگیرن، معلول علت قبلی میشن، علت معلول بعدی. ممکنه چندین هزار عنصر در این زنجیره علت و معلول باشه، اما توی این زنجیره طولانی علت و معلول شما هیچ جا پیدا نمی کنی که یکی از این مهره ها، یکی از این قطعات یک باره تصمیم بگیره که نیفته، تصمیم بگیره که یه رای دیگه ای بره. این دترمینیسم حاکم بر ماده است، یعنی ضرورت، وجوب، مولای درزش نمیره، دترمینست، یعنی معینه. اینو میگن اصل موجبیت، یعنی موجب به ایجاب علت خودش. این دترمینیسم حاکم بر طبیعته، ولی انسان اینطور نیست. انسان اختیار داره، تصمیم میگیره، هیچ کس نمیتونه منکر اختیار خودش بشه. مولانا میگه این که گویی این کنم یا آن کنم، خود دلیل اختیار است ای صنم. میگه نگو من اختیار دارم یا ندارم، همین که سوال میکنی این را درسته یا اون را درسته، این معلومه تو اختیار داری. این اختیار داشتن، این به هیچ وجه با طبیعت جور در نمیاد. توی اروپا بحث های مفصل کردند و میکنن. شما اگر اختیار رو از انسان بگیری، مرگ انسانه، دیگه انسان معنی نداره. اگر منکر آزادی اراده در انسان بشید، اولا اخلاق دیگه بی‌معنا میشه، چون باید بگی اون کسی که کار خوب میکنه همون اندازه جبری انجام میده که کسی که کار بد میکنه. اگه یه سنگی از آسمون بیفته تو سر کسی، کسی این سنگ رو ملامت میکنه؟ آدم عاقل که سنگ رو ملامت نمیکنه که، چون سنگ بوده. ولی ما با انسان ها اینجوری رفتار میکنیم؟ نه، ما فرق میذاریم بین عمل درست و نادرست، بین عمل اخلاقی و غیر اخلاقی. خب اگه انسان ها مجبورن، اون کسی که عمل اخلاقی کرده مثل اون کسی که عمل غیر اخلاقی کرده، هر دو هم اختیاری از خودشون نداشتن، نه اون بی اخلاق رو باید مذمت کرد، نه اون اخلاقی رو باید ستایش کرد، هیچی، مثل اشیا. ولی ما اینطور نیستیم، هم در خودمون هم نسبت به دیگران. یعنی اخلاق مهمه، جدیه، پاداش و کیفر جدیه، مجازات جدیه، علم حقوق جدیه. اگر یک قاضی بخواد یک دانشجوی فلسفه رو که یک جرمی مرتکب شده، یه آدمی رو کشته، محاکمه بکنه، اون دانشجوی فلسفه بگه من قائل به اختیار نیستم و این در واقع من مجبور بودم، بگه من معتقدم انسانم از ماده است و ماده هیچ اختیار نداره، چون من اختیار نداشتم شما نباید منو مجازات کنید، قاضی چی بهش میگه؟ میگه اگه توی همچین حرفی میزنی من قاضیم این تو هم. اونجور که اون سلسله عللی که تو رو مجبور کرد به کشتن اون فرد، یه سلسله عللی هم بوده که منم مجبور کرده به کشتن تو. یعنی کسی نمیتونه با این حرفا منکر اختیار بشه. و اگر شما اختیار رو حذف کنی، تربیت دیگه معنا نداره. شما اشخاص رو با فرض اینکه میتونن رفتار خودشون رو عوض کنن تربیت میکنی. کسی سنگ و چوبه که تربیت نمیکنه که. سراغ آدم میرن که میتونه خودش رو عوض بکنه. یعنی تربیت پیش فرضش اینه که این آدم اختیار داره. اختیار در عالم طبیعت و در عالم ماده هیچ جایی نداره. فیلسوف بزرگی که بر سر این مسئله اندیشه ها کرده کانت، او آخرش به این نتیجه رسیده که دنیای درون انسان، اون عالمی که اختیار و آزادی اراده درش معنا داره، تابع قوانین حاکم بر طبیعت نیست. از این جهت حرف درستیه. پس ببین، ما اگه به خودمون مراجعه کنیم، خودمونو بشناسیم، میبینیم که ما از این عالم نیستیم، از جنس این عالم. یه مثال دیگه بزنم. انسان بی نهایت طلبه، دنبال نامتناهیه، سیری ناپذیره. انسان یه خاصیت داره که طالب هر چیزی که هست توقف نمی کنه. اونی که دنبال مال همینطور میره جلو، اونی که دنبال علم میره جلو، اونی که دنبال مقام میره جلو. این کمال طلبی، این کمال جویی از کجاست؟ این بی نهایت طلبی از کجاست؟ این میل به نامتناهی، میل به نامتناهی که در وجود هر انسانی هست، این از کجا اومده؟ خیلی عوالم در انسانه. خود همین شناخت زیبایی، شناخت زیبایی. ما در رفتار دیگران ارزش تشخیص میدیم. این ارزش شناسی خاصیت انسانیه. اگر انسان نباشه ارزش شناخته نمیشه، ارزش معنا پیدا نمیکنه. زیبایی هم همینطوره. این زیبایی که ما تشخیص میدیم، باز این شأن انسانیه. حق و باطل که تشخیص میدیم، درست و نادرست که تشخیص میدیم، شأن انسانیه. این که میگه قیمت هر کال میدانی که چیست، قیمت خود را ندانی احمقیست، واقعا حرف عمیقیه. یعنی ما خودمونو نمیشناسیم، خودمونو نمیشناسیم. و بعد نکته مهم اینه که ما دائم از خودمون فرار میکنیم. حالا قبل از اینکه این بحثو بکنم، اینو اشاره بکنم. این نکته که انسان یه تافته جدا بافته است، یه گوهریه متمایز و متفاوت از طبیعت، این پیام انبیاست، پیام عرفاست، پیام معلمای حقیقی اخلاقه. این رمز و رموزی که در دیوان حافظ هست، جام جم. جام جم چی بوده؟ یه جامی بوده که میگن جم درش نگاه که میکرده، بله، از حقایق عالم با خبر میشده. این دل انسانه که خدا اسماء رو به انسان آموخته، یعنی قابلیت آگاهی از حقایق رو به انسان داده. وقت حافظ میگه گوهر جام جم از کان جهانی دگر است، تو تمنا ز گل کوزگران میداری. یعنی تو فکر میکنی که وجودت از این طبیعته، همین وجود خاکیه، همین گلی که کوزه گرا ور میدارن باش کوزه درست میکنن. تو فکر میکنی که همه هستی تو همین طبیعته، از گل کوزه گران، از گل معمولی، از این خاک، از این طبیعت، تو توقع چی داری؟ این خاک نمیتونه مثل توی رو بیافرینه. این گوهر تو که گوهر جام جمه، یعنی ذات تو، حقیقت تو، از یه معدن دیگریه. این معدنش در این جهان نیست، در یه جهان دیگره. گوهر جام جم از کان جهانی دیگر است. تو غافلی، تو تمناز گل کوزگران میداری. این نکته که آیا در این هستی امر متعالی از طبیعت وجود داره یا نه، نزدیکترین راه و بی‌واسطه ترین راهش مراجعه به خوده. هر کی به خودش مراجعه کنه، خودش رو بشناسه، احوال درونی خودش رو بشناسه، تصدیق میکنه که یک امر متعالی از ماده در وجود او هست. این ترانساندانس، به قول فرانسوی ها ترانسندنس، امر متعالی، ترانسندنت، این امر متعالی که انبیا اومدن ما رو متوجه اون بکنن و متذکر اون بکنن، این جاش در درون وجود ماست. آقا همین مهر و کینی که نسبت به دیگران می‌ورزیم، محبت، همین محبت، این محبت در ماده کجا پیدا میشه؟ محبتی که مادر به بچه‌هاش داره، این محبت کجاست؟ تفسیر مادی این محبت چیه؟ این حقیقت متعالیه. یعنی انسان خودش یه حقیقت متعالیه و تمام فیلسوفان برای جستجوی حقیقت متعالی به حقیقت انسان مراجعه کردن. حقیقت انسان سکوی پرش بوده به سوی آسمان. یعنی هر کی به خودش مراجعه کرده، از هر بعدی خودش رو شناخته، از هر زاویه‌ای به این حقیقت هستی خودش برش زده، دیده که این با طبیعت جور نیست. علم رو بررسی کرده، دیده جور نیست. آزادی رو بررسی کرده، دیده جور در نمیاد. محبت رو بررسی کرده، زیبایی شناسی رو بررسی کرده، ارزش شناسی رو بررسی کرده، جستجوی نامتناهی رو دیده. ما اگه بخوایم فهرست کنیم خصوصیات درونی انسان رو که با عالم ماده جور در نمیاد، یه فهرست بالا بلندی میشه. اینا همه متعالی از ماده است. اینجاست که حالا آدم میتونه بفهمه من عرف نفسه فقط عرف ربه یعنی چی. یعنی خودتو بشناس، خدا رو میشناسی، خدا رو در دل جستجو کن. البته اون خدایی که دل تو رو آفریده، همون خدا طبیعتم آفریده و خدا میگه سنوریهم آیاتنا فل آفاق و فی انفسهم. ما جای پای خودمونو، نشانه های خودمونو، آثار خودمون رو هم در آفاق بهشون نشون میدیم، هم در انفس، یعنی هم در طبیعت، هم در دنیای خارج، هم در عالم درون، یعنی هم در محیط بیرون، هم در عالم درون. شما میتونی خدا رو ببینی، منتها این عالم درون از همش نقدتره، در اختیار توه، تو مشت توه. ما همه چی رو میشناسیم الا خودمون رو. این حقیقت متعالی که در درون انسانه، این همون جلوه خداست. یعنی خدا در آینه دل ما اون چهره خودش رو، وجه خودش رو آشکار کرده. شما به دل خودت نگاه کن، خدا رو میبینی، منتها به شرط اینکه زنگار روی این آینه نگرفته باشه. آینه رو باید پاک بکنی. همون داستان چینی ها و رومی ها. چینی ها رفتن دنبال مثلا زیبایی آفاقی رومیا رفتن دنبال زیبایی انفسی، سطح دیوار رو صیقلی کردن، جلوه معشوق رو دیدن در وجود خودشون. خدا رو میخوای ببینی؟ به خودت مراجعه کن. من عرف نفسه فقط عرف نفسه. نکته رو هم من اینجا اضافه بکنم، در این 3-4 قرن اخیر در دنیای غرب یک جریان غالب و حاکم و مسلطی پدید آمده که این جریان میخواد این تعالی درونی انسان رو توجیه و تفسیر مادی بکنه، یعنی این تعالی رو تبدیل بکنه به حلول، به اصطلاح ترانسندانس رو به ایمنانس تبدیل بکنه. یعنی میخواد بگه انسان یک حقیقت آسمانی نداره، چون بهترین راه خداشناسی خودشناسی، خودتو بشناس، اون وقت ببینی خدا شناخته میشه. این هم مسیر عرفا بوده، هم مسیر حکما بوده، هم بهتر از هر دو مسیر انبیا. اما در دنیای غرب چی؟ در دنیای غرب در این 300-400 سال اخیر تلاش شده که بگن همچین چیزی نیست. هر کی از یه راهی خواسته این رو نفی بکنه، یعنی همه خواستن این انسان رو از بالا بیارن پایین، بود متعالی انسان رو ازش بگیرن. این انسانی که 3 بعدی بوده، مثلا هم طول داشته، هم عرض داشته، هم ارتفاع، ارتفاع رو خواستن از انسان بگیرن. قدیما 60-70 سال پیش توی رشته ریاضی دبیرستانی یه درسی بود به نام رقومی ترسیمی که هر چیز 3 بعدی رو تسطیح می‌کردن و به صورت یک صفحه مسطح در می‌آوردن و در واقع ارتفاع رو می‌گرفتن. 3 بعد رو در 2 بعد صفحه خلاصه می‌کردن. در این دنیای غرب سیر همینه. یکی میاد می‌خواد همه چی رو در ماده خلاصه کنه. این میشه مثلا روانشناسی شرطی و نمیدونم پاولوفی و اسکینری و رفتاری و چه و چه و چه در روانشناسی. فروید میاد هر امر متعالی رو میخواد برگردونه به عقده‌های جنسی و غریزه جنسی و بالاخره تمام این ارزش‌ها و اخلاقیات و اینها تابع یک فرایند عقده‌های سرکوفته و خود آگاه و خود ناآگاه و اینجور چیزا میشه. یعنی اونم از این راه میخواد مسئله رو حل کنه. دورکیم میاد میخواد بگی که هر چیزی که در درون انسانی که ما اون رو متعالی میدونیم، این ساخت و پرداخته جامعه است. اینجا حالا سوسیولوژی میاد به کار که جامعه بوده که این پدید اومده. ارزش فکر میکنی؟ اخلاق فکر میکنی؟ نه، این اخلاقیات نتیجه سنته، سنت نتیجه عادته، عادت نتیجه تکراره. دیگران گفتن، نمیدونم حکومت ها گفتن، چیار گفتن، اینا از جامعه اومده رفته درونی شده. اینا هم یه مسیره. مارکس میاد سراغ اقتصاد، روابط تولید، روابط قوانین حاکم بر رابطه نمیدونم انسان و ابزار تولید. اون میاد و میگه اقتصاد زیر بناست، فرهنگ رو بنا، فرهنگ رو فرو میکاهد به اقتصاد. فروید فرهنگ رو فرو میکاهد به غریزه جنسی. دورکیم فرهنگ رو، یعنی انسان رو، حقیقت انسان رو فرو میکاهد به واقعیت اجتماعی. و خیلی دیگر از آتئیستا ارزش‌های انسانی و امر متعالی رو در انسان فرو میکاهند به خواص ماده. این فرو کاستن، ریداکشن، این پایین آوردن، مسطح کردن، این سیر حاکمه، این مشترک بین مکتب‌های غربی. منتها تفاوت در اینه که یکی جامعه رو منشأ میدونه، یکی غریزه جنسی رو منشأ میدونه، یکی طبیعت رو منشأ میدونه، یکی اقتصاد رو منشأ میدونه، هر کسی یه چیزی رو منشأ میدونه. اما همه میخوان به این انسان بگن که تو هیچی نیستی. نکته مهم اینه ها، همه میخوان به این انسان بگن که این انبیا که میگفتن که هبتت الیک من المحل الارفعی ورقاء و ذات تعزز و تمنعی، که یک پرنده بلند پروازی از یک جایگاه با شکوهی پرواز کرده و در درون وجود تو جا گرفته، یه روحی داری تو که از عالم الوی آمده، این بی خوده. همه میخوان بگن که همچین چیزی نیست، یعنی انسان هیچ تافته جدا بافته ای نیست. اون وقت توی همچین دنیایی که فیلسوفاش اینجورن، بعد دم از کرامت ذاتی انسان زده میشه. هی انسان ذاتاً محترمه، انسان حقوقش چیه؟ حقوق بشر، حقوق انسان، 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 انسان. کدوم انسان؟ یعنی شما که در فلسفه خودتون انسان رو نابود کردید، مگه چیزی برای انسان باقی گذاشتید که حالا دنبال کرامت انسان هستید و ارزش انسان هستید؟ شما نگاه بکنین چه تناقضی تو این دنیای ما وجود داره. از یه طرف همه تلاش میکنن بگن آقا این انسان هیچ چیز خاصی نداره، یعنی منکر پیام انبیا میشن. خب پیام انبیا همینه دیگه، خدا میگه من این انسان رو از گل که آفریدم، از روح خودم در او دمیدم، من یه امانتی به این انسان دادم که کوه و آسمان و نمیدونم زمین و اینا نمیتونستن اون امانت رو تحمل کنن. یعنی چی این حرف؟ این حرف اینه که این انسان یه چیزی داره که این طبیعت نداره. ولی در این تمدن غربی میخوام بگن اینطور نیست، این انسان گوهر خاصی نداره، همین طبیعته. خب اگه همین طبیعته، پس چرا اینقدر از حقوق بشر و این حرفا صحبت میکنین؟ چه ارزشی داره؟ چرا اینقدر در واقع گریبان چاک میکنین؟ اون وقت نتیجه چی میشه؟ همه این گریبان چاک کردن ها تو حرفه، در عمل میشه همین دنیایی که میبینین. یعنی چون پایه نداره، چون مبنا نداره، حرف نتیجه نداره. یعنی هیچ وقت در تاریخ اینقدر راجع به ارزش انسان و مقام انسان حرف زده نشده و اینقدر هم در طول تاریخ انسان له نشده. یعنی تفاوت بین عمل و حرف اینقدر هیچ وقت نبوده. اینه. و اینکه انسان واقعا، حالا برگردیم به اون نکته که میخواستم عرض کنم، که انسان از خودش فرار میکنه، یعنی حاضره همه چی رو تو دنیا بشناسه اما خودش رو نشناسه. این همه از خود بیگانگیه، این از خود بیگانگی همینه. که هر کسی تو یه چیزی از خودش بیگانه میشه. اونی که میره دنبال مال، اون در مال دنیا از خودش بیگانه شده. اونی که میره دنبال مقام، در مقام از خودش بیگانه شده. یعنی هر کسی خودش میذاره زیر پاش، رو خودش سوار میشه که دستش به یه جایی برسه، خودش رو له میکنه، خودش رو فراموش میکنه تا به یه چیزی برسه. در قرآن یک نکات بسیار ظریف، دقیق، عمیقی راجع به خودشناسی هست. یکی از نکات اینه، در سوره حشر یه آیه هست، حتما بهش توجه کردید. در آیه 19 سوره حشر میخوانیم ولا تکونوا کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم. خدا میگه اینجوری نباشین، مثل اونایی نباشین که خدا رو فراموش کردن، بعد خدا خود اونا رو از یاد خودشون برد. عجیبه. یعنی چه؟ این قرآن جلو چشم منه دیگه، پیش همه شما هم هست، همه دارید. این آیه رو بخونین چی میخواد بگه؟ خدا میگه که اگه منو فراموش کردی، خودتو فراموش کردی. اگه من رو فراموش بکنی، مثل اینی که خودتو از یاد برده باشی. خدا تو رو از یاد خودت میبره. یعنی میخوای خودتو بشناسی، منو فراموش نکن. فراموش کردن خدا به معنای فراموش کردن خودته. حالا اینو بذارید کنار اون حدیث، من عرف نفسه فقط عرف ربه، هر کی خودش شناخت خدا رو شناخته. معنی عکسشه اینجا دیگه. یعنی اگه خدا رو نشناختی، خودت هم نشناختی. خدا رو فراموش کردی، خودت هم فراموش کردی. این همینه. گر نخواهی خود فراموشت شود، یاد او کن. ولا تکونو کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم. یه آیه دیگری در قرآن هست که او هم همین حقیقت انسانی رو بیان میکنه. آیه 172 سوره اعراف میفرماید که و اذ اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم على انفسهم الستو بربکم قالوا بلا شهدنا ان تقولوا یوم القیامه انا کنا عن هذا غافلین. میفرماید که خدا از بنی آدم اومد، از نسل بنی آدم همه ذریه بنی آدم رو حاضر کرد. نکته سر این عبارته و اشهدهم على انفسهم، یعنی اینا رو بر خودشون گواه گرفت. یعنی خود اینا رو نشونشون داد، گفت شما اینید. حقیقت وجود انسان رو خدا آورد پیش چشم این انسان ها. و اشهدهم على انفسهم، ترجمه خودم رو میخونم، پروردگارت از اصلاب بنی آدم فرزندان آنها را برگرفت و آنان را بر خودشان شاهد گرفت. و وقت چی سوال کرد و پرسید آیا من پروردگار شما نیستم؟ گفتن البته که هستی، ما گواهی می دهیم. بعد خدا میگه تا روز قیامت نگویید ما از این بی خبر بودیم. یعنی خدا روزی که خواسته خدایی خودش رو به انسان ثابت بکنه، اومده انسان رو بر خودش شاهد گرفته، گفته خودتو ببین، حالا من به من جواب بده خدا داری یا نه. همه گفتن بله، ما قبول داریم که تو خدای مایی. چرا؟ برای این که وقتی انسان به خودش نگاه بکنه، داره خدا رو میبینه. اون خودی که خدا با انسان نشون میده، اون خود خود متعالی، خود خداییه. اینا رو باید دید. این مسئله در واقع خودشناسی اینقدر مهمه و ما همه به یه شکلی از خود بیگانه ایم. این آدمی که یعنی این انسان معاصر رو یه جوری بار آوردند که تحمل خودشو نداره. به یکی بگن آقا 5 دقیقه سکوت کن، فکر کن، با خودت سر و کار داشته باش، دیوونه میشه. شما میبینید توی این ماشینا گاهی میبینید که یه عده‌ای دائم باید یه موسیقی بلندی دامبودوم بشنوه. توی قطار میشینی، توی اتوبوس میشینی، میبینی یکی یک گوشی توی گوششه، دائم داره خودش رو با غیر خودش با یه چیز بیرون سرگرم میکنه. بگو آقا تو خودت هم یه کسی هستی برای خودت، یه وقتی یک ساعتی هم خودت با خودت سر و کار داشته باش. همیشه از خودت داری فرار میکنی، یه چیزی از بیرون باید تو رو سرگرم کنه، انگار که اصلا جرأت تماشای چهره خودت تو آینه خودت نداری. یعنی راجع به همه چیز بیرونی میخوای فکر کنی الا راجع به خودت. حالا شما فکر کنی مثلا انسانهای قدیم، چوپانها، این چوپانهایی که در طول تاریخ گله رو به صحرا میبردن، توی اون آرامش طبیعت، توی این صحرا دائم دامبودون به موسیقی های رپ و جاز و نمیدونم فرنگی و فارسی و خارجی و ترکی و چه و چه تو گوششون بوده. اینا توی یک کوهی نگاه میکردن، به خودشون نگاه میکردن، گوش میکردن، یک عالمی داشتن. گفت تو اهل عالم دل نیستی، چه میدانی که سر به جیب کشیدن چه عالمی دارد. تو اهل عالم دل نیستی، چه میدانی که سر به جیب کشیدن چه عالمی دارد. این چه عالمیه، این در درون فرو رفتن. هولدرلین شاعر آلمانیه میگه که بین دو گوش خود نشستم و به سکوت گوش فرا دادم. آیا ما هیچ وقت تمرین کردیم که در سکوت بنشینیم و در درون خودمون فرو بریم، یک ندایی از درون خودمون بشنویم؟ آیا ما با خودمون انس داریم؟ با خودمون انس داریم؟ اون کارگردانی که یه فیلمی تهیه کرده بود که یه آدمی در تمام 30 سالی که دوران خدمتش بوده، کارش این بوده که تو اون اتاقه که مثلا 1 متر در 1 متر انتهای قطار میشسته و فقط اونجا باید تنها به بیابون نگاه میکرده و این صدای دلاق و دلاق چرخهای قطار رو میشنیده. اون یه زندگیه که دائم باید خودش با خودش باشه. یه آدمایی هم هستن که یک لحظه نمیتونن با خودشون باشن. یعنی بزرگترین مجازات برای اینا اینه که بگیم خودت همنشین خودت باش. این مرغایی که اینا رو شرطی بار میارن، میگن زیر پاشون یه سینی میذارن، این سینی رو داغ میکنن، این برای اینکه نسوزه این پاشو بلند میکنه، بعد اون پاش میسوزه، اینو میذاره زمین اونو بر میداره، اونو میذاره زمین اینو بر میداره، اینو میذاره اونو بر میداره، بعد آهنگ میذارن این دیگه به رقص میفته. ماها اینجوری شدیم، یعنی یک لحظه رو پای خودمون قرار نمیتونیم بگیریم، همش باید به یه چیزی آویزون بشیم از بیرون، اما در درون، این عالم درون فراموش شده. عرض ما اینه که همه انبیا آمدن، همه اولیاء خدا آمدن به ما بگن غیر از این محیط بیرون یه عالمی هست به نام عالم درون. اون عالم خیلی وسیع‌تر، خیلی مهمتر، خیلی شگفت‌انگیزتر از این محیط بیرونه. از این عالم درون غافل نشید، برای اینکه جلسمون از شعر مولانا بی بهره نباشه، این چند بیت رو که نوبت قبل خوندم تکرار میکنم. صد هزاران فصل داند از علوم، جان خود را می نداند آن ظلوم. 2648. جان خود را می نداند آن ظلوم، داند و خاصیت هر جوهری، در بیان جوهر خود چون خری. که همی دانم یجوز و لا یجوز، خود ندانی تو یجوزی یا عجوز. این روا و ناروا دانی، ولیک تو روا یا ناروایی بین تو نیک. قیمت هر کاله میدانی که چیست، قیمت خود را ندانی احمقی است. سعدها و نحسها دانسته ای، ننگری تو سعدی یا ناشسته ای. جان جمله علمها این است، این که بدانی من کیم در یوم دین. آن اصول دین بدانستی تو، لیک بنگرن در اصل خود گر هست نیک. از اصولینت اصول خیش به، که بدانی اصل خود ای مرد مه. خدا انشالله ما رو با اون خود خداییمون آشنا بکنه که مصداق من عرف نفسه فقط عرف ربه باشیم. تا نوبتی دیگر همه شما رو به اون خدای بزرگ می سپاریم.